هزینه های این تولیدات بشه چیزی نیست، ولی اگر این 1 میلیون نفر بیاین در امر تولید بیان تولیدات رو زیاد کنن، دولت بیاد فقط صادرات رو یکم باش موافقت کنه، اگر صادرات بیاد انجام بشه خود مردم خودشون میدونن چیکار کنن، چجوری تولید کنن، نیازی هم به کمک دولت نیست، فقط این موانع جلوی صادرات رو بگیرن.
سلام،
واسه تحقق این پیشبینی 1 میلیون شغل باید بیام نگاه کنیم به پیشبینی سالهای قبل، ببینیم واقعا چه تعداد اون پیشبینی هایی که کردن چه تعداد تحقق یافته. من با این وضعیتی که اقتصاد ما داره، ثبات بازار و نرخ نوسان ارز و اینا، نمیشه واقعا امیدوار بود به این 1 میلیون. خب ما که از خدامونه تولید بهتر بشه، ولی خب با این وضعیت واقعا نمیشه امیدوار بود به این تحقق 1 میلیون شغل. با تشکر، خودمرد هستم از مرند.
سلام، در رابطه با سوال امروز، اول ایجاد زمینه و بستر لازم جهت توسعه کارآفرینی و نیز برنامه ریزی دقیق جهت اجرای اون طبق برنامه، البته با در نظر گرفتن آمادگی با چگونگی احتمالاً برخورد با موانع و تلاش در جهت رفع این موانع، و نیز عمل با پرهیز از شعار زدگی به اجرای این برنامه و نیز برخورد با سنگ اندازی و سختگیری های بیمورد و نیز نظارت دقیق بر عمل کردها و نیز بر نحوه بر مصرف بودجه به طور شفاف و در آخر به طور مستمر رسانه‌ای کردن اقدامات انجام شده در جهت تنویر افکار عمومی و ایجاد جو اعتماد و انشاءالله امید آفرینی. با سپاس از شما و خدا حافظه.
اداره آمار بانک مرکزی بیش از 1000 نفر نمیداره. نه نظری که بتونه ثبت کنه اقلام موجودی و مورد نیاز رو در اختیار داره. از برای واردات هم از طریق بانک مرکزیه. اگر دولت تضمین بده که شغلایی که ایجاد میشه با واردات بیرویه، با واردات مجدد دوباره تعطیل نمیشه، خیلی شغلا رو میشه ایجاد کرد. توی بافتهای فرسوده روستاها برای هر روستا یک کارگاه ایجاد میشه. حداقل 500 تا بنده در اختیار دارم که میتونم برای هر قطعش یک کارگاه ایجاد بشه، برای هر کارگاه چند نفر شغل ایجاد میشه، به شرطی که دولت تضمین بده همون قطعاتی که ما تولید میکنیم دوباره وارد نکنه. ممنون، خداحافظ.
خب خیلی ممنون از همه شما. من چه پیام های جالبی دریافت کردم. دلم میخوام توی زمان مناسب پیامک های شما رو هم بخونم. بعضی میگن ما شغل شاغل هستیم ولی کاری برای انجام هم نداریم. از جمله صحبت های شماست به وقتش میخونم. الان ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای محمدرضا کارگر، مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. اجازه بدید با توجه به صحبت شما که اگر ردیف بودجه مشخصه چطور اعتبار سنجی پیدا میکنه و باید های این پیشبینی چی میتونه باشه رو از ایشون بپرسم. آقای کارگر سلام، قربان، وقت شما بخیر.
سلام خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای کارگر، ما با خانم خاندو سخنگوی محترم سازمان برنامه بودجه صحبت میکردیم. ایشون گفتن که اعتبار کاملا دقیق و مشخص، حتما حالا مربوط به وزارتخانه مطبوع شما رو هم برامون مشخص گفتن، ولی مردم میگن این اعتبار چجوری تخصیص پیدا میکنه و چطوری برنامه ریزی ها صورت میگیره؟ شما برامون میگین؟
ببینید، هیچ مجموعه ای تحت عنوان برنامه اشتغال هر ساله تدوین میشه و حالا تو فرایند اجراش بر اساس پیشبینی ها مقرر میشه که اگر یک سری اتفاقات بیفته یک سری فرصت های شغلی هم ایجاد بشه. کلیتش به این صورت هست. ولی مسئله مهمی که ما باهاش مواجه هستیم اینه که برخی از الزاماتی که ما در فرایند برنامه ریزی و پیشبینی هامون مد نظر قرار میدیم عملا محقق نمیشه. حالا بخشش ناشی از تحولات فضای کسب و کار هست، بخشش به جهت همین مشکلاتی که در فرایند تخصیص اعتبار و بودجه ها صورت میگیره و بخشش هم از جنس عدم هماهنگی بین دستگاه ها هست. به عبارتی میتونم بگم که همیشه ما یک برآوردهایی رو داریم که با واقعیت ها و اون چیزی که در عمل اتفاق میفته یک مقدار فاصلش بیش از اون چیزی هست که در منطق برنامه‌ریزی اقتصادی باید صورت بگیره.
یه مقدار زیاده، اون وقت محقق نمیشه چون مردم ناراضی.
در حوزه اشتغال قابل توجه هست، این بخشی از دغدغه مردم به جهت همین این رویه‌ای هستش که داره تکرار میشه.
آسیب شناسی شده آقای کارگر؟ علت ریشه‌ش چی؟
گفتم ببینید بخش عمده‌ای از این مسائل این هستش که موضوع اشتغال به نوعی تحت تأثیر برخی از اتفاقات بزرگتر یا وقایع دیگه قرار بگیره. مثلا میگم برخی از اتفاقات اقتصادی باعث میشه که اولویت مباحث و برنامه‌های اشتغال آنگونه که مد نظر برنامه ریز بوده در تنظیم حالا بودجه و همینطور برنامه‌های سالانه محقق نشه یا اولویت‌ها تغییر کنه. ما در برخی از همین سالهای اخیر عملاً منابع پیش‌بینی شده برای برنامه‌های اشتغال رو نتونستیم تخصیص بدیم، یعنی تخصیص‌ها صفر بوده حتی. این بنابراین بدیهی هستش که در حد در سطح خودش این بخش از برنامه که نیازمند بودجه‌های دولتی بوده پیش نرفته و حالا حوزه‌هایی که کمتر نیازمند منابع مالی بوده رو فقط پیش بردیم. نتیجه‌اش این شده که مثلا تو یه سالی شاید حدود مثلا 20% از هدف گذاری های اشتغالیمون رو تونستیم بهش برسیم و چون این در طول زمان استمرار پیدا کرده، هیچ بدبینی رو نسبت به سیاست گذار در حال عامه در فعالان اقتصادی ایجاد کرده. مسئله ما این هستش که بسیاری از تهدیدها باید به نحو مطلوب مدیریت بشه و از توش فرصت خلق بشه. مثلا مثال میزنم، موضوع تحریم موضوع خیلی مهمی است که به هر حال فعالان اقتصادی رو تحت تاثیر قرار میده، ولی به همون نسبت که میتواند یک سری بخش هایی که تعامل زیادی با خارج دارن و متاثر میشن حالا تو مواد اولیه و خیلی چیزهای دیگه یا بازار فروش شغل هاشون ممکنه کم بشه، یک فرصت هم برای خیلی از فعالان اقتصادی ایجاد میشه در بخش هایی که به هر حال امکان توسعه تولید داخلی رو دارید.
خب شما این جایگزینه رو به مردم معرفی میکنی؟
ببینید مطالعات ما در این خصوص داره صورت میگیره. ما در سالهای گذشته یکی از اقدامات خوبی که وزارت کار انجام داده این هستش که بررسی های میدانی رو مد نظر قرار داده و پتانسیل های لوکال و محلی هر استان، شهرستان و مناطق رو شناسایی کرده.
خب نتیجه باید در اختیار مردم باشه دیگه. این اتفاقی
این اطلاعات توی سامانه های ما بارگذاری شده، اولویت در اعطای مشوق ها و همینطور مثلا تسهیلات در چارچوب این در حقیقت اولویت های منطقه‌ای داره جهت‌دهی میشه. اگر این به نحو مطلوبی همکاری بقیه دستگاه ها هم داشته باشه که خدا رو شکر مسیر خوبی هست و داریم توی یعنی از مرحله آزمون خطا دیگه خارج شدیم و داریم این رو در سطح ملی انجامش میدیم، اگر این بتونه خوب پیش بره به نظر میرسه که بسیار از این فرصت ها در همین شرایط در حقیقت تعادل سطح پایین اقتصاد ما که ما نرخ‌های رشدی خیلی پایینی داریم و نتیجتا فرصت های شغلی میلیونی ایجادش سخت میشه، با این حال با مدیریت و مداخلاتی از این دست ما میتونیم یک مقدار شرایط رو به سمت این که حداقل بازار کار متعادل تری داشته باشیم رو محقق کنیم. البته لازمش این هستش که میگم این حمایت دستگاه‌های دیگه و همینطور بحث بودجه‌ای رو هم حتما داشته باشیم.
حالا اینکه شما تاکید میکنید بر هماهنگی بین دستگاه‌ها، من تو پیامک‌ها دیدم مردم گفتن این موارد سال‌هاست که درباره‌اش حرف میشه، پس چرا مشکلش حل نمیشه؟ چون مشکل اشتغال ما واقعا مسئله جدیه. منتها شما مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال هم هستید، برای ما بفرمایید به واقع بایدهایی که باید برای اشتغال در سال 98 صورت بگیره، حالا آنچه که در بودجه هم اعتبار براش تخصیص پیدا کرده، چی میتونه باشه برای اینکه کمک بشه به مردم؟
ببینید شاید بگم اشتغال یک مقدار پیچیده شده در شرایطی که مسئله عدم تعادل بازار کار ما جدی هست.
بله.
به هر حال با جمعیت ما، با سطح عرضه‌ای که داریم در بازار کار، ما نیازمند این هدف گذاری که حالا مبنای برنامه هم بودی که شغل در ابعاد میلیونی ایجاد بشه هست. ولی مسئله اصلی ما این هستش که در دورانی که حالا دچار مسائل اقتصادی رکود و اینها هستیم، منابع لازم برای رشد نه تنها در بودجه دولت، در توان بخش خصوصی هم نیست.
مالی منظورتونه فقط؟
بله، بخشش مالی هست. این مالی ابعادی داره از جنس این که حالا تجهیز منابع انسانی و یک سری جاهای، مثلا ممکنه توی حوزه‌های ما مسئلهمون مهارت باشه، ولی مهارت آموزی خودش به منابع مالی نیاز داره.
بله.
و نتیجه این شده که به نظر ما هم در حالت خوشبینانه نصف این مبلغ رو، این تعداد رو هم اگر بتونیم محقق کنیم در چارچوب برنامه‌های اشتغال سال 98، تقریبا عملکرد قابل قبول هست. اگر جمعی ببخشید جمعی این مسائل رو در نظر بگیریم، اگر ما بتونیم یک دوم اشتغالی که حالا در بیانات حالا مقامات مطرح میشه رو بتونیم محقق کنیم در عمل، میشه گفتش که تونستیم شرایط بازار کار رو در حد موقعیت های موجود به خوبی مدیریت کرد.
بسیار خوب. اتفاقا خب مردم هم با شما هم نظر هستن، گفتن رقم بالایی است و شما هم که سهمی میذارید بر حرف مردم. ازتون صمیمانه سپاسگزارم آقای محمد رضا کارگر، مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ازتون صمیمانه سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه آقا.
خدا نگهدار.
دوستان اگر میپرسید که موضوع از چه قراره، بهتون بگم که در خبرها اومده که در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشبینی شده که در سال 98 یک میلیون شغل ایجاد میشه. به نظر شما این پیشبینی چگونه محقق میشه و نظر شما درباره این پیشبینی اشتغالی چیه؟ 3036372652525 در اختیارتونه.
عرضم به حضور شما، اگر دولت بخواد با مردم همکاری کنه، باید تولیدها رو بالا ببره که شغل ایجاد بشه برای جوانان، برای اونایی که هنوزم سنشون رفت بالا و شغل پیدا نکردن. متاسفانه یه شغلای دست پا شکسته دارن. تولید رو باید ببره بالا، حمایت کنه از تولید کنندگان، کارخونجات جدید بزنه در شهرهای مختلف، در روستاها کارخونه بزنن، تولیدی بزنن. بالاخره باید همکاری کرد، باید پول خرج کرد تا بتونن شغل ایجاد بشه و مردم نون بخورن. با تشکر از برنامه خوبتون، حقیقی هستم از استان فاس.
ما سرمایه گذارامون رو به سمت کالاهایی و تولیداتی رو که یا از جزء اولویت‌های نیازمندی کشور هستن راهنمایی کنیم.
خیلی ممنونم از همه شمایی که زنگ زدید و بریم سراغ پیام‌های شما که بسیار هم هست. آقای جعفری با ما هستن، گفتن که فکر کنم دولت میخواد افرادی که بیکار شدن رو دوباره ببره سر کار. بند تولید کننده پرده هستم، الان شب عید کار ماست، ولی متاسفانه مردم قدرت خرید ندارن و باعث میشه امسال ما تولید کننده ها نیروی کار خودمون رو تعدیل کنیم و خود ما هم بیکار بشیم. خب دوستی هم با شماره 0912-48-19 راهکار ارائه دادن تسهیل شرایط کسب و کار و ایجاد مرکز مشاوره کارآفرینی در تمام شهرها، چون خیلی ها سرمایه دارن ولی نمیدونن چطور شروع کنن. بله ما خبر داریم و در شبکه رادیوی اقتصاد تمام تلاشمون رو میکنیم برای اینکه به مردم یاد بدیم که با سرمایهشون چه کنن با توجه به شرایط و حال بازاری که هست. هستن با شماره 0915504 گفتن که جلوی قاچاق رو باید بگیریم و اینجوری میتونیم بخش اعظمی از مشکلات در حوزه اشتغال رو کم کنیم. امیدوارم که کامل اینگونه باشه. حالا اتفاقای مثبتی افتاده. دوستی هم با ما هستن 0113100 گفتن من تولید کننده و کارخانه دار هستم، اما اینقدر همین اداره های دولتی مثل مالیات و بیمه و غیره موانع جلوی پای من گذاشتن که کارخونه رو بستم ای وای و گذاشتم برای اجاره. ایشون میگن اینجوری چجوری میخوان ایجاد شغل کنن؟ امیدوارم مسئولان صدای شما رو بشنون. خب پیامی که خوندم ماله آقای محمد رضا نیکتب بود، گفتم نامشون رو بگم چون توی پیام دیگه نامشون رو کامل گفته بودن. یه پیام جالبی هم به دستم رسیده. من آقای رامین نام خانوادگی شما رو نمیخونم، از خرم آباد. گفتن که من سال 85 مأمور سرشماری بودم. توی کلاسای توجیهی به ما گفته بودن کسی که 3 روز گذشته حتی جلوی خیابون کفش واکس زده رو بنویسید شاغل. ما هم اجرا میکردیم. الانم جوشکارم ولی تو عمرم به اندازه امسال بیکاری نکشیدم. اوضاع خیلی خرابه. مسئولان بشنوند، ما که شنیدیم. خیلی ممنونم از شمایی که راهکار هم ارائه میدید. آقای جواد شهیر با ما هستن، گفتن که برای اینکه مشکل بیکاری رو برطرف کنیم باید به هنرستان‌های صنعتی بها بدیم. ما بیشتر از اینکه به مهندس نیاز داشته باشیم الان به تکنسین نیازمندیم و دولت هم باید ایجاد شغل بکنه. وقتی مهارت باشه کار هم خواهد بود. نظر ایشون هست. ممنون. صمیمانه از همه شما سپاسگزارم و مخصوصا کسانی که مصداقی با ما حرف زدن یا اینکه راهکار ارائه دادن. خیلی خوب بود، مثل همیشه بی‌نظیر ما رو همراهی کردید. من واقعا تمام قد به احترام شما شنوندگان باید بیستم. ازتون ممنونم. دوستان عزیز، فقط با توجه به اینکه همیشه با انتهای برنامه موضوع رو میگیم، ما فردا درباره کارت اعتباری خرید مصالح با شما حرف میزنیم که گفته میشه که قرار هست که بازار مسکن رو رونق ببخشه، که امیدواریم این گونه باشه. اگر این موضوع مورد علاقه شماست، کسی رو میشناسید که به این حوزه علاقه داره و حالا صاحب مهارت و تخصص در این بخش هست، حتما بهش بگید که فردا راست ساعت 17 برنامه ما رو گوش کنه. برای همتون هر جای ایران عزیز که هستید بهترین ها رو آرزو میکنم. روز روزگار بر شما خوش و خدایا رو نگهدارتون باشه.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد radioiqtisad.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام و بعد
سلامت باش برادر.
در ساعت چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 به 1 ارمی، 4 به 1 ارمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
ای که زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بی بی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و
اینجا اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. شنوندگان عزیز روستای ما سلام. حال احوالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ خیلی خوشحالیم که کنار شما هستیم با برنامه روستای ما، برنامه‌ای که روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه. هدف این برنامه بیان ظرفیت‌های موجود در روستاهاست، بررسی مشکلات نیازهای روستاییانه، انعکاس این مشکلات به مسئولینه. اگه به دنبال آبادانی پایدار در روستا هستین، باید نگاه دقیق و موشکافانه به مشکلات و معضلاتشون داشته باشیم. همین برنامه سعیش همینه. سامانه پیامکی 30,000، 36,000، 37,000 در اختیار شماست و ما همیشه نگاهی به پیامک های شما هم میندازیم. آقا حمید نوشته لطفاً به روستای ما سر بزنید تا خودتون از مشکلات ما با خبر بشید. منطقه دیلمان روستای سیاه کاربن. هیچ رسیدگی نمیشه، نه جاده درست حسابی داریم، نه آب برای کشاورزان. نیاز به حمایت داریم، یه سالن یا یه زمین برای ورزش جوانها نداریم. 10 تا دانش آموز داریم، مدرسه داریم، ولی باید 2-3 کیلومتر دانش آموزا رو تو برف و سرما ببریم یه محل دیگه تا درس بخونن. لطفاً به روستای ما سفر کنید. شمارهشون 933-0627 7 آبان ما پیامکشون به دست ما رسیده. من یه پیگیری هم اینجا بنویسم زیرش. ما به همه روستاها سفر میکنیم.
شنوندگان عزیز برنامه روستای ما، امروز می‌خوایم سفری داشته باشیم به استان گلستان، بریم به شهرستان گنبد کاووس و روستای حالی آخوند. شهرستان گنبد کاووس یکی از مناطقی هست که در کشورمون ظرفیت بسیار ویژه‌ای برای پرورش اسب داره. اسب‌های مسابقه‌ای که توی این منطقه بسیار پرورش پیدا می‌کنن و از نظر اقتصادی به کسب درآمد اهالی روستاها و مناطق مختلف و حاشیه شهر گنبد کاووس کمک زیادی می‌کنن. امروز می‌خوایم سفری بکنیم به یکی از روستاهای شهرستان گنبد کاووس، روستای حالی آخوند، و صحبت بکنیم با یکی از کارآفرینان محترمی که با اینکه خودشون اهل تهران هستن و در تهران ساکن هستن، تصمیم گرفتن که سرمایه گذاری بکنن در یکی از روستاهای گنبد کاووس که اسمش هم عرض کردم روستای حالی آخوند، جناب آقای مهدی عسگری. با خودشون صحبت بکنیم ببینیم که حوزه فعالیتشون چی هست، دقیق‌تر برامون توضیح بدن، ببینیم که الان وضعیت مجموعه که راه اندازی کردن در کدوم مرحله است و روستاییانی هم که مشغول کار کردن در چه شرایطی قرار دارن. جناب عسگری درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترمتون.
متشکرم. آقای عسگری، روستای حالی آخوند رو میتونید به اون آدرس بدین دقیقاً کجاست؟
روستای حالی آخوند عرضم به خدمتتون که غرب شهرستان گنبد کاووس میشه، حدوداً 10 کیلومتر با مرکز شهر فاصله داره. ما حوزه فعالیتمون پرورش اسب و اصلاح نژاد هست و اینکه ما در زمینه اسب کورسی به صورت تخصصی فعالیت داریم. ظرفیت مجموع ما 50 سر مولد هست که 15 رسش رو ما تهیه کردیم مادیان و یک رس سیلمی که با این سیلمیمون هم برای مادیونهای خودمون هم مادیونهای مراجعین خدمات کشش و باروری انجام میدیم و تولیدات الحمدلله خیلی خوبی داشتیم که به لحاظ ریس رکوردی و عمل کردی در بالاترین سطح صنعت کورس کشور با توجه به تعداد کره های تولیدی تا این لحظه از سیلمی ما و ضریب موفقیتشون بالاترین میزان رو داشتیم به لطف خدا.
نژادها چیا بودن؟
نژاد توروبرد هست، نژاد بین المللی هست، اصلی ترین نژاد اسبی که در صنعت کورس دنیا استفاده میشه و متداول و مرسوم هست. همین نژاد که ما تو ایران هم از این قاعده مستثنی نیستیم و توی همین کار داریم، توی همین نژاد داریم کار میکنیم.
خود استان گلستان با توجه به اینکه شما تخصص دارین در این حوزه، نژادی هستش که خود این استان؟
بله بله، اسب ترکمن ایران، نژاد اسب ترکمن ایران، حالا تیره های آخال یا یموت بسیار بسیار ارزنده هستند و بسیار اسبای خیلی خوبی هستند و اینکه تو تمام دنیا هم از اعتبار بسیار خاص و اصلحی برخوردار هستند، ولی اونطور که باید و شاید متاسفانه تا حالا بهش توجه نشده. حالا ما به اندازه خودمون، به اندازه ظرفیت خودمون و به اندازه توان خودمون ما در این رشته هم کار کردیم و این نژاد هم داریم، البته مختصرتر از نژاد توروبرد و دخون کورسی.
الان افرادی که زیر مجموعه شما هستن همه اهالی روستان؟
بله، همه ی اهالی روستا هستن و اهالی روستاهای از استان گلستان هستن. افراد همون روستا هم بودند ولی الان از روستاهای دیگه. بله، از روستاهای دیگه. 15 نفر اشتغال مستقیم ما داشتیم ولی اشتغال غیر مستقیممون خیلی بیشتر بوده که انشالله اگه خدا کمک بکنه حالا با تأمین بخش مالی الباقی فاز بهره برداری فاز 2 و 3 مون که هنوز محقق نشده تا 40 نفر میتونیم اشتغال زایی داشته باشیم. با توجه به این که این نکته یادآور بشم که امکانات و بیس گردشگری ورزشی رو هم داخل طرح ما باید بگنجونیم و گنجوندیم، حالا انشالله که عملی بشه. ماشالله مملکت ما که چیزی که کم نداره ظرفیت، خیلی همه جای مملکت ما این ظرفیت رو داره، حالا علل خصوص مهد اسب و پرورش اسب که توی ترکمن صحرا هست و استان گلستان هست و اگر واقعا حمایت بشیم و حمایت کافی صورت بگیره از تولید کنندگان و اسبدارها، ما خیلی کارهای بزرگی میتونیم انجام بدیم و بحث صادرات رو هم میتونیم داشته باشیم.
در حال حاضر هم صادرات وجود داره؟
خیر نداریم، چون متاسفانه مسئولین مربوطه به بحث این که حالا چه فدراسیون باشن چه جهاد باشن، حالا هر جا هستن، هنوز ایران رو نتونستیم ما جز سازمان جهانی دامپزشکی مورد تاییدش قرار بگیریم و اسب از مملکت ما نمیتونه به صورت قانونی و به صورت حالت عادی نیست خروجش، و اگر